ما امشب همراه شما بودیم و در مورد صبر با شما صحبت کردیم که یکی از خصوصیت‌های حضرت زینب سلام الله علیها است. حالا در کنار کلام نافذی که داشتن، در کنار اینکه خیلی دچار فهم بالایی بودن بدون هیچ گونه معلمی، همه اینها رو برای شما گفتیم که بگیم ما یه همچین الگوهای بزرگی در دینمون داریم، یه همچین الگوهایی داریم که اسوه صبرن، اسوه استقامت هستن. بعد به شما میگم که اگر ما در مورد صبر صحبت میکنیم، صبر یک خصیصه خوب انسانیه که اگر نباشه واقعا فکر بکنین که چه اتفاقی در زندگی هر کدوم از ماها در خانواده به عنوان کوچکترین عضو اجتماعی میفته و حالا اینو تسری بدین به اجتماع که اگر یک اجتماعی باشیم که آدمهای عصبی، آدمهای عجول، آدمهای پرخاشگر، آدمهایی که نسبت به همدیگه گذشت نمی کنن، آدمهایی که برای رسیدن به اهدافشون صبر نمی کنن، همین رسیدن به اهداف صبوری می خواد. فکر نکنین که همین جوریه. نه، اگر ما میگیم صبر باید داشته باشیم، البته پیکان صحبتامون به سمت خودمونه های و خدای نکرده فکر نکنید اینجا داره موعظه ای اتفاق میفته. نه، ما داریم در مورد این صحبت میکنیم که صبر باید در همه چیز باشه. خشونت و عصبانیت حاصل یه اتفاق، یه هیجانی که شاید در لحظه رخ بده و همونطور که آقای عقدایی گفتن شاید باعث بزه بشه و این بزهکاری ها حاصل پشیمانی هایی که در یک لحظه، یک ثانیه، یک آن ذهن کار نمیکنه و یک اقدامی رو انجام میدیم که بعدش پشیمون میشیم. چرا داد زدم؟ چرا فریاد زدم؟ چرا چیزی رو پرتاب کردم؟ چرا خشونت به خرج دادم؟ همه اینها صبره. و اگر میگیم برای رسیدن به اهداف و آرزوهامون باید صبر بکنیم، در مورد این صحبت میکنیم که بله، شاید جلوی چشم ما کسانی باشن که ما ببینیم ثروتمند هستن، به آرزوهاشون رسیدن، به خواسته هاشون رسیدن، اما باور بکنید اونها هم در زندگیشون کم و کاستی هایی داشتن، بالا و پایین زندگی رو دیدن، چشیدن، مشکلات رو یه جورایی لمس کردن و اگر اون صبوری هاشون در مسیر زندگی نبوده، امروز این اتفاق خوبی که الان شما میبینید براشون نیفتاده. باور بفرمایید که این که میگن نابرده رنج گنج میسر نمیشود، مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد، حاصل همین صبر است. اگر این صبر نباشه اتفاقهای خوبی رقم نمیخوره. به خاطر همین در مورد این موضوع سعی کردیم که امروز با شما صحبت بکنیم. من دیگه خیلی وقت شما رو نگیرم. متشکرم که امروز هم با پیامک های گرمتون ما رو همراهی کردین. دو تا بخش دیگه هست که تقدیم حضورتون میشه. بعد با شما خدافظی بکنیم. اما قبل از خدافظی دوست دارم که یک بار دیگه به خدمت شما عرض بکنم که ویژه برنامه عیدمون فردا راست ساعت 8 شب با موضوعات مختلف تقدیم حضورتون میشه. باز هم ما میایم و میگیم که جایی نرفتیم، همین جاییم، در رادیو صدای ما رو میشنوید و ما همچنان داریم خانه تکانی میکنیم آرشیو رادیو رو و سعی میکنیم که بخشای خوب، جذاب و شنیدنی اون رو تقدیم حضورتون بکنیم. و با این امید و آرزو که اگر شما هم برنامه ما رو شنیدین، پیگیر برنامه ما هستین، حتما چه از طریق پیامک چه از طریق تلفن بهمون بگین که دوست دارین از طریق آرشیو رادیو جوان یا حتی آرشیو کلن رادیو برنامه‌های سال‌های گذشته چه چیزهایی رو برای شما انتخاب بکنید. شما از آرشیو تلویزیون هم میتونید انتخاب بکنید برنامه‌های مورد نظرتون رو از ما بخواید. ما در آرشیو تکانی خودمون سعی می‌کنیم که بخش‌های خوب و جذاب رو از صدا و از سیما جدا بکنیم و تقدیم حضورتون بکنیم. متشکرم که امروز هم همراه و شنونده ما بودین. امیدوارم که در سفرتون، در رانندگیتون، هر کجایی که هستین، در مهمانی‌ها، اگر کسی با شما حرفی میزنه، توی جاده هستین، کسی جلوی شما میپیچه، سرعت غیر مجاز داره، خواهش میکنم صبوری کنید. از شما خواهش میکنم، تمنا میکنم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
دولت عشق، بارلاها، آنچه با نام و یاد تو آغاز شود بی ثمر نیست و آنچه برای تو شکل گیرد فناپذیر نخواهد بود. پس با نام و یاد خدای بزرگ و مهربون سلام عرض میکنم به شما شنونده های خوب، دوستان و یاران همراه که در همین لحظه همراه شدن با شبکه جوان روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. دولت عشق رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان. در ماه مبارک رجب و ایام البیض قرار داریم و همزمان با اون مراسم عبادی اعتکاف. به همین مناسبت حدود 30 دقیقه آتی رو با شما عزیزان همراه خواهیم بود. سال روز وفات حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. درباره اهمیت ماه رجب و سفارش به استغفار و استحباب عمره رجبیه روایت بسیاری وارد شده که از مجموعه اونها چنین به دست میاد که ماه رجب ماه تقویت ارتباط با خداونده، به ویژه روی این سه روز بسیار تأکید شده. از شما شنونده های خوب رادیو جوان هم که ما را به همین بهانه دنبال میکنید سپاسگزاریم. من حجت یوسفی گوینده این برنامه به اتفاق همکارانم که بخشهای رو براتون فراهم کردن که به وقتش خواهیم شنید و حسین رضوی هم اینجاست که تهیه کنندگی این برنامه رو بر عهده داره. دعوت میکنم از شما که با دولت عشق همراه باشید.
با یاد رویت جای در بستر گرفتم، با آرزویت سر ز بستر بر گرفتم. و ندارن یو قرب من کن و لسان یو رفع الی کسد و ندارن یو سه نقطه کلیدی اساسی در یک فقره کوتاه دعا، حبلی قلبا یدنیه منک شوقه، دلی به من عطا کن که شوق او رو به تو نزدیک کنه. این شوق باید در دل به وجود بیاد. آلودگی ما به مادیات، آلودگی ما به گناه، آلودگی ما به طمعها و حرصهای گوناگون این شوق رو در دل می میراند. انس ما با قرآن، انس ما با دعا، انس ما با نوافل، درست به جا آوردن فرائض، این شوق رو در دل بر می انگیزد، مشتعل می کند. این شوق اون وقت یدنیه من که شوقه، این شوق دل رو به خدا نزدیک می کند. و لسانن یرفع الیک صدقه، زبان صادق، سخن با صداقت، این سخن با صداقت به سوی خدا بالا می رود. و نظرن یقربه منک حقه، نگاه حقانی به مسائل، نه نگاه جانبدارانه، نه نگاه هوسگرانه، نه نگاه کاسبکارانه، مسائل رو با نگاه حق، طرفداری از حق، دنباله حق بودن، با این نظر نگاه کنیم، این وقت به خدا نزدیک میشه. با یاد رویت جای در بستر گرفتم، با آرزویت سر ز بستر بر گرفتم.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید بدانید که رجب ماه خدا، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. پس هر کس یک روز از رجب را روزه بدارد مستحق بهشت الهی گردد و روزش غضب الهی را خاموش کند و خداوند دری از درهای جهنم را بر او ببندد. اگر کسی به اندازه تمام زمین طلا انفاق کند برتر از یک روزه یک روز آن نخواهد بود. هرگاه شب شود دعایش مستجاب خواهد بود، یا در دنیا به او عطا خواهد شد و یا برای آخرت او ذخیره می شود. قرار این سه برنامه از دولت عشق، عشق بازی با خداست و دعای ماه رجب. بشنویم.
یا من ارجوه
لكل خير
وآمن سخطه
عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأل
مسألتي يا
جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني مسألتي يا جميع شر الدنيا وشر فإنه غير منقوص ما أعطي وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن حرم شيبتي على النار يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والطول حرم شيبتي
اعتکاف از امور ارزشمندیه که سابقه اون به قبل از اسلام هم میرسه و خصوصیات اون در اسلام به گونه دیگری مورد توجه و دستور قرار گرفته. اصل اعتکاف به معنی انقطاع عن المخلوق و به سوی خدا توجه کردنه، طوری که بخشی از عمر خودش رو از افکار مختلف تخلیه کنه، برخی از خواسته های نفسانی رو بر خودش حرام کنه. در واقع تو اعتکاف انسان با اختیار خودش به سوی خدا رفتن رو در مسجد انتخاب میکنه. بخش بعدی رو به اتفاق شما میشنویم.
گوهری که صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا میکرد.
الله حشر
فقط خدا
مشتری من خدای است، او مرا می کشد بالا که الله حشر.
ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه.
خداوند از مؤمنان جانها و مالهایشان را خرید تا بهشت از آن ایشان باشد.
اونجا همون جایی است که روز قیامت آشکار میشه سرائر و مافز ضمیر آدم. وقتی که آشکار شد دیگه برای آدم نه هیچ نیرویی برای دفاع میمونه، نه هیچ کمک کننده‌ای برای انسان میاد که آدمو کمکش بکنه. آدم یه جوری اونجا بتونه سر بخارونه. خدا یه کلمه میفرما. ببین این پنهانترین جای سینه تو کجاست؟ در اون نهان خانه دلت. ببین منو نمیخواستی، میخواستی من موانع رو برطرف میکردم، برای من که کاری نداره.
یا خدا.
میان تعاریف موجود در خصوص اعتکاف، بهترین تعریف را حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در تحریر الوسیله ارائه فرمودند و آن اینکه اعتکاف عبارت است از ماندن در مسجد و درنگ در آن به قصد اینکه بندگی خدا نماید. آنچه از تعریف حضرت امام درباره اعتکاف آشکار است، هدف از ماندن در مسجد فقط و فقط برای بندگی و عبودیت می باشد و زمانی که با این قصد و نیت در مسجد حضور پیدا کنیم، می توانیم بگوییم که معتکف شده ایم. پس تنها ماندن در مسجد کافی نیست، بلکه ماندن باید همراه با انجام اعمال و عبادات خاصه خودش باشد که اعتکاف به خودی خود مستحب است.
اگر انسان اراده‌ای کرد هرچند مباح و به واسطه اون به مراحل عالی رسید، باید قدر اون رو بدونه. تو این حالت براش امر مسلمی پیش میاد که باید حرمت و اهمیت اون رو بشناسه. پس هدف اصلی در اعتکاف انقطاع از همه تمایلات و شهواتیه که انسان رو از درک معارف الهی به خودش مشغول میکنه. اعتکاف شبیه احرامی هست که محرم در مکه میبنده و برای اون واجباتی پیش میاد و احکامی تثبیت میشه و باید به اونها عمل کنه و تو برخی از موارد اگه مرتکب حرامی بشه باید کفاره هم بده. توجه به خود در حقیقت اعتکاف نوعی احرام بستن در خانه خداست و نباید با غفلت و بی‌توجهی شروع بشه، بلکه توجه به این مطلب ضروریه که آمدم تا اعتکاف کنم. انسان در حقیقت احرام می‌بنده، هرچند لباس اون مثل اهل احرام نیست، اما از جهاتی مهمتر از احرام حاجیانه، چون از محدوده داخل مسجد نمیتونه خارج بشه و در واقع احرام خودش رو در خانه خدا و مسجد قرار میده و این که ذکر شده در مسجد جامع اعتکاف صورت بگیره، غیر از فضیلتش جنبه دیگه هم داره که حضور در مسجد جامع رو درک میکنه و علاوه بر اون با انسانهای مؤمن ارتباط داره. پس اعتکاف یک حرکت نفسانی و تربیت نفسه و با مهمترین مقام یعنی اراده شروع میشه و به سوی خدا میاد و غرق عبادت میشه و در واقع خودش رو تربیت میکنه. همچنان دولت عشق رو میشنوید از رادیو جوان.
در آیات شریفه قرآن همونطوری که راجب نماز ما میخوانیم از زبان پیامبران بزرگ الهی و همونطور درباره روزه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، درباره اعتکاف هم شبیه این دو عبادت رو ما در قرآن میبینیم. آیه مبارکه 187 بقره اشاره میکند به بعضی از احکام اعتکاف و همینطور آیه 125 بقره، که حالا من این آیه 125 رو قرائت میکنم، ملاحظه بفرمایید: و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. خدای متعال میفرماید که ما این عهد رو از ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام گرفتیم، اون هنگامی که خانه خدا رو بنا کردن، عهد این بوده است که این خانه را پاکیزه کنید برای طواف کنندگان و عاکفین. البته کلمه عاکف الان در لسان ما و در واژه‌هایی که ما به کار می‌بریم نیست، ما معتکف به کار می‌بریم، ولی مفسرین از جمله مرحوم تبرسی یا به قول بعضی ها مرحوم تبرسی صاحب تفسیر مجموع البیان در ذیل این آیه فرمودن که عاکفین همون معتکفینند، یعنی در حقیقت عاکف همون معنای معتکف رو میده. پس بنابراین معلوم می شود که در اون زمان هم اعتکاف بوده است، یعنی می اومدن تو خانه خدا و کنار کعبه معتکف می شدن و این عهدی بوده که خدای متعال از ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام گرفته است که این خانه را آماده کنن برای معتکفین. پس معلومه که اعتکاف یک عبادت بزرگی است که انبیاء الهی موظف بودن به زمین سازی و آماده سازی برای انجام چنین عبادتی. حالا اینجا بعد نیست حالا پرانتزی باز کنیم، این کسانی که واقعا این سنت رو احیا کردن و در پی ترویجش هستن، پای خودشون رو جای قدمهای حضرت ابراهیم و اسماعیل گذاشتن، یعنی زمین سازی میکنه این سنت احیا بشه و سنت بسیار زیبایی. حالا نکاتی گفته خواهد شد که انشالله بیشتر روشن میشه و این رو ما نقطه قوت میدونیم در این زمانی که عصر مادیت هست. جوانهای ما، جوانهای عزیز ما واقعا سوق داده شدن به این سمت و هر ساله هم آمار معتکفین بیشتر میشه و این مایه دلگرمی و پشتگرمی ماست. در لغت اعتکاف یعنی یه جا موندن، طولانی موندن. اعتکاف غیر از توقفه. توقف اینه که شما 5 دقیقه یه جا میشینید. مکس بهش میگن، توقف بهش میگن. تو فارسی خودمون موندن بهش میگن. اما یه وقت هست که میگیم اعتکاف. اعتکاف موندن طولانیه. کسی که یه جا مقیم میشود میگن معتکف. معتکف کوی دوست. منتها در اصطلاح فقهی ما، یعنی در بحث احکام خودمون، اعتکاف به عبادت مستحبی گفته میشود که موندن حد اقل 3 روز، یعنی کمتر از اون نمیشه، با شرایط خاص در مسجد. مقدارش هم باید حد اقل 3 روز باشه، شرایط خاصی هم داره. این موندن در مسجد رو به این شکل خاصش در اصطلاح فقهی ما بهش میگن اعتکاف. در کتاب کافی شیخ کلینی رضوان الله تعالی علیه جلد 4 فروع، چون میدونید کافی هم اصول دارد، اصول کافی، هم فروع کافی هم روزه کافی، در جلد 4 فروع کافی صفحه 175 این روایت هست که کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا کان الاشر الاواخر اعتکف فی المسجد. خب در ادبیات عرب یک چنین ترکیبی وقتی میاد بهش میگن ماضی استمراری، یعنی مستمرن پیامبر چنین کاری رو انجام میداد، همیشه این کار رو انجام میداد. در مسجد مدینه حضرت اعتکاف میکردن به خاطر اهمیت کل این ماه که بسیار پربرکت است و بهره برداری های فراوان معنوی از این ماه میشود کرد. یکی از استفاده هایی که از این ماه میشه کرد همین مسئله اعتکاف است، خصوصا در این ماه رجب. این 3 روز که اصطلاحاً بهش میگن ایام البیض، البته ایام البیض همه ماه ها دارد، چون ایام البیض، بیض یعنی سفیدی، به این معناست که خب نزدیک نیمه ماه که میشه ماه کامل میشه دیگه، ترکیب ماه کامل میشه و نور ماه بیشتر میشه. شبها وقتی شما میاد بیرون تقریبا میبینید فضا سفیده، فضا روشنه. این روش میگن ایام البیض. همه ماه ها داره، نه اینکه ایام البیض مخصوص ماه رجبه. ایام البیض ماه رجب فضیلت، یعنی 13، 14، 15. البته اینی که ما میگیم از شب حساب میشه، شب 13، شب 14، شب 15، روزش هم پربرکته. به دلیل اهمیت این 3 شب و اهمیت این 3 روز اعتکاف در ماه مبارک رجب، خصوصا این 3 روز فضیلتش بیشتره.
دولت عشق،
انسان باید خودش رو تربیت کنه و حالتهای حیوانی رو کنار بگذاره. احرام و اعتکاف و از جهات فراوانی شبیه به هم هستند، اگرچه در انجام وظیفه و عمل مقدار خاصی معین نشده. مثلا چقدر دعا و قرآن خونده بشه، گرچه اعتکاف زمان معینی نداره و تمام سال میتونه وقت اعتکاف باشه. البته ماه رجب و ماه رمضان فضیلت بیشتری داره. اوج و عظمت ماه رجب ایام البیز هست، هرچند ایام البیز هر ماهی عظمت داره و یا تأکید فراوانی بر اعتکاف دهه آخر ماه رمضان شده. در هر صورت عبادت اعتکاف زمان معینی نداره، فقط نباید در زمانهایی باشه که روزه در اون ایام حرامه و مکان اون هم نباید جز مسجد جامع جای دیگه‌ای باشه. پس اعتکاف به حقیقت انقطاع از خلق و تربیت نفسانی و اصل اون هم به مقام اراده برای تربیت نفسه. یه بخش دیگه آماده است که به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
من امروز در این سفر سخت به خودم، به فرشتگان تو و به عالم هستی می باورانم که این بنده حقیر تو به راستی تو را می طلبد و تو را بندگی می کند، آنچنان باوری که هرگز از میان نرود. ای معبود مهربان من، مرا دریاب و رهایم مکن.
اعتکاف عمل سنتی سنت نبوی است. سه روز موندن در مسجد به قصد عبادت و به شرط روزه بودن. به قول آیت الله جوادی آملی حفظه الله می فرمودن، اعتکاف چقدر عبادت بالایی است که روزه اون عبادت در اوج خودش تازه شرط اعتکافه.
اون چیزی که درس اعتکافه اینه که این جمعیت دور هم توی یک مسجدی که مسجد مهم شهر جمع میشن تا هم همدیگر رو تحمل کنن، سه روز با همدیگه زندگی بکنن، درس اجتماعیات از همدیگه بگیرن و در این حال با خدای خودشون هم بتونن خلوت بکنن. یک جمعی بین خلوت و حضور در جمع مسلمین و مؤمنین.
تو همیشه با منی، اما چشم من گرفتار رنگ و وارنگ دنیا و دلم در بند نیاز و خواهش نفس است. دلم سخت بهانه تو را میگیرد. چند روزی میخواهم تنها با تو باشم، تنها تو را حس کنم و تنها تو را بیابم، تو را که سرچشمه وجود منی، روزی دهنده من، حافظ من، یار و یاور من، تویی که همه امید منی.
اعتکاف در واقع یک برنامه ایه برای اینکه توپ رو توی زمین شیطان بندازیم، یعنی با شیطان نبرد کردن، با نفس مجاهدت کردن، جهاد اکبر کردن در امور حلال.
اعتکاف هم مثل سایر عبادات ظاهری داره و همچنین باطنیست، باطنی، و ظاهرش هم مقدمه بر اون رسیدن باطنیست. ظاهر اعتکاف همینیست که شما هم خودتون ملاحظه میفرمایید، میبینید بچه ها روزه هستن، میمونن، دعا میکنن، توجه قلبی به خدا. اینی که میگن توجه به خدا، توجهی به این که خدا ما را دوست داره.